بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. از خداوند متعال با همه وجود سپاسگزاریم به خاطر انتخابات خوبی که در سراسر کشور با استقبال وسیع مردم عزیزمون انجام گرفت و مجلس وزین و محترمی به حمدالله تشکیل شد. به همه برادران عزیز، آقایان محترم، علما و فضلاء گرامی خوش آمد عرض می کنم، به خصوص به تازه واردان، به کسانی که اولین بار وارد این مجلس محترم شدند، که در میان اونها به حمدالله تعدادی جوانان پرنشاط، مجتهدان جوان و فعال حضور دارند. امیدواریم که خداوند به همه شما و ما توفیق بده بتوانیم وظایفمون رو انجام بدیم. یاد در گذشتگان این مجلس رو گرامی می‌داریم. عزیزانی، بزرگانی سالهایی در این مجلس حضور داشتن، کارهایی کردن، خدماتی کردن. خداوند انشاءالله درجات اونها رو عالی کنه. آخرینشون برادر عزیزمون مرحوم آقای طبسی رضوان الله علیه بود که انشاءالله خداوند اجر زحمات اون مرد خدوم و زحمت کش رو در این مرحله دشوار و پرخطر به ایشون عنایت کنه و مایه روشنی چشم ایشان بشه. با ماه شعبان که ماه اعیاد بزرگ و ماه تضرع و خشوع و استغفار است، تشکیل این جلسه همراه شد. این را هم به فال نیک میگیریم. ماه مهمی بود که خب رو به پایانه. امیدواریم که خداوند ما رو بی بهره نگذاشته باشه از برکات این ماه، که الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدعو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. مطلبی که بنده آماده کردم که عرض بکنم سه نقطه است. یک نقطه مربوط به هویت این مجلس است، یک نقطه مربوط است به مسیر این مجلس و وظایفی که متوجه اون هست، جهتگیری و مسیر این مجلس به نظر میرسه چگونه باشه. یک نقطه هم اگر وقت شد و خیلی مزاحمت طول نکشید در پایان عرض میکنم، درباره وظایف عمومی که در این دوره بر عهده همه است، از جمله بر عهده ما و شما و این مجلس و دیگران. درباره هویت این مجلس بنده وقتی فکر میکنم میبینم این یک موهبت الهی بود که خدای متعال به نظام جمهوری اسلامی عطا کرد. مجلس خبرگان یک موهبت هست از طرف پروردگار، چیز عظیمی است. اگرچه این مجلس برای هدف خاصی است که تصریح شده در قانون اساسی، لکن با قطع نظر از اون هدف هم این مجلس خیلی حادثه بزرگی است، پدیده است این مجلس. چرا؟ چون این یک مجموعه است از علمای و صاحب نظران و خبرگان دینی و علمی از سراسر کشور که به مناسبت اون مسئولیت دور یک دیگر جمع می شوند هر سالی، حالا دو مرتبه اگر اقتضا کنه بیشتر، و ظرفیت عظیمی رو به وجود می آورند برای تبادل نظر، برای فکر کردن، برای هماهنگ شدن. ما فراموش نمی کنیم اوائل نهضت امام راحل عظیم الشأن رضوان الله علیه اون سالهای 41 و 42 سفارش می کردن، پیغام می فرستدن به علمای شهرستانها که شما هر چند وقت یک بار دور هم بنشینید ولو یه چایی بخورید، همینقدر دور هم باشید، همدیگه رو ببینید، ولو یک بحث جدی مهمی هم در بین نباشه. یعنی اجتماع جمع علما و خبرگان دینی و علمی در کشور اینقدر اهمیت داره. امروز شما نگاه کنید به دنیا، میبینید به بهانه‌های مختلف افرادی را که دارای مشترکاتی هستند اینها رو زیر نام‌های مختلف جمع میکنن، به نام اتحادیه، به نام انجمن، به نام سندیکا، و این مجموعه ها کارهای بزرگی رو انجام میدن که گاهی خیلی ارتباط با حرفه اونها هم نداره. فرض کنید اتحادیه اقتصاددانان، ببینید درباره فلان مسئله سیاسی در کشور یا در دنیا در سطح بین المللی اظهار نظر میکنه. اتحادیه حقوقدانان بین المللی، اتحادیه هنرمندان بین المللی، یعنی اتحادیه ها رو به وجود میآورند برای اینکه افرادی که دارای یک وجه مشترکی هستن، حالا به هر صورت ولو سلایق مختلف و آهنگهای مختلفی دارند، اما اینها دور هم جمع بشن، نفس این اجتماع یک فرصتی به اونها میدهد که بتوانند کارهای بزرگی را انجام بدن در مسیر حرکت کشور خودشون یا حتی در مسیر حرکت‌های بین‌المللی اثرگذاری کنند. این در دنیا معمول. ما حالا این رو داریم. این رو خدای متعال هدیه کرده از به این کشور. جمعی از علمای دین و روحانیون معتبر و محترم که مورد اعتماد ملت قرار دارند، اینها دور هم جمع می‌شوند. و این یک ظرفیت عظیمی رو به وجود می آورد. این کار بزرگی می توانه انجام بده. نمی شود انتظار داشت که بنشینن منتظر که اون مسئولیت مصرح در قانون اساسی پیش بیاد اون رو عمل کنن. نه، خیلی کارهای دیگه می توانن انجام بده. این اتحادیه هایی که در دنیا گفتیم به وجود میاد، این اجتماعات و مجموعه ها، اینا هیچ پشتوانه و عقبه مردمی ندارن. اقتصاددان، حقوقدان در رشته خودشون کسانی به اینها توجه دارن، اما عقبه مردمی در داخل جوامع ندارن. برخلاف این مجلس، افرادی که در این مجلس هستند همشون دارای عقبه مردمی هستند، یا کم یا زیاد. بعضی ها دایره عقبه مردمیشون خیلی هم وسیعه. برجستگان روحانی یک استان یا یک شهر یا حوزه علمیه که اینا میتوانند تأثیر گذاری کنند. حالا اینا دور هم جمع میشن، میتوانند در مسائل گوناگون هماندیشی کنند، میتوانند نسبت به یک نقطه متمرکز بشند و اون رو دنبال کنند از مسائل کشور. نباید گواه اجرا که دست ما نیست. بله، اجرا دست این مجلس نیست، دست مسئولین است، لکن یک چیزی بالاتر از اجرا دست شماست و اون افکار عمومی است. شما یا امام جمعه اید، یا نماینده ولی فقیهید، یا مدرس عالی رتبه حوزه اید، یا روحانی سرشناس و محترمید. شما می توانید رو افکار عمومی اثر بگذارید. وقتی افکار عمومی شکل گرفت، یک گفتمانی در جامعه نسبت به یک مسئله ای به وجود آمد، این به طور طبیعی مجریان و قانونگذاران و دست اندرکاران رو به دنبال خود خواهد کشاند. این یه چیز طبیعی است. بنابراین به نظر من این مجلس از این جهت یک چیز فوق‌العاده است، یک پدیده است. ما باید به این اهمیت توجه بکنیم. خب بنابراین نتیجه گیری میکنیم که با توجه به این هویت برجسته و متعالی، این مجلس میتواند در جهت هدفهای انقلاب کارهای بزرگی را انجام بده. بنده در چند سال قبل از این، در شاید یکی دو دوره قبل از این، در همین مجلس گفتم شما میتوانید در باره مسائل گوناگون قطعنامه صادر کنید، یه قطعنامه درباره مسئله خاص متمرکز بشید. این خواست مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم منتخب مردم هست، خودشون هم آدم های معمولی و متعارف اینها نیستند، با مردم مرتبطن، مردم به اینا اعتماد دارن، خودشون اهل خبرن، اهل نظرن، اهل تشخیصن. در مسئله که تشخیص میدن میتوانند یه درخواستی داشته باشن، یه خواسته‌ای داشته باشن، یا از رهبری، یا از دولت، یا از قوه قضاییه، یا از مجلس، یا از دستگاه‌های مختلف. این راجع به اون نقطه اول که هویت این مجلس به نظر من بسیار نقطه مهمی است. قدر این مجلس رو باید همه بدونیم، هم شما باید بدونید، هم ماها باید بدونیم، هم مسئولین باید بدونن. این مجلس میتوانه منشأ آثار بزرگی باشه. و اما نقطه دوم که بحث مسیر و جهتگیری این مجلس است. در یک جمله به اعتقاد حقیر، مسیر انقلاب و هدفهای انقلاب مسیر این مجلس است. یعنی این مجلس بایستی در مسیر انقلاب و هدفهای انقلاب حرکت کن. هدفهای انقلاب چیست؟ در درجه اول حاکمیت اسلام. اصلا انقلاب برای این به وجود آمد، برای اینکه اسلام حکومت کند، حاکمیت داشته باشد با معنای خاص خودش. اهداف انقلاب حاکمیت دین خدا، آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، ریشه‌کنی فقر و جهل، مقاومت در برابر سیل بنیانکن فساد اخلاقی که از غرب به همه دنیا سرازیر شده، که شما امروز دارید خصوصیاتشو میبینید. تو کشورها همجنس بازی رو قانونی میکنند، نه فقط قانونی میکنند، بلکه کسانی که معترض به این باشن رو به شدت هو میکنند. این دیگه از این فساد بالاتر. یه عده خیال میکردن در سالهای قبل که در غرب که آزادی زن و مرد و ارتباط زن و مرد هست، هوسها کمتره و انگیزه ها کمتره. اینجایی که محدودیت هست، الانسان حریصان علی مامونعه. حالا من میشود که آخر به عکس، اونجا که آزادی هست، اونجا که هیچ گونه حد و مرزی برای ارتباط زن و مرد وجود ندارد، روز به روز شهوات جنسی در اونها قویتر، فعالتر، خشونت آمیزتر، مهاجمتر داره بروز و ظهور پیدا میکنه و در این حد هم متوقف نخواهد موند. در آینده‌ای که ما نمی‌دونیم که خواهد بود، بحث به ازدواج محارم خواهد رسید، بحث به کارهای حساس‌تر خواهد رسید. یعنی دنیای فساد اخلاقی به این سمت داره میره. اینا بحث مسائل اخلاقیش بود، بحث مسائل اقتصادی، این پولشویی‌هایی که حالا اسم پولشویی رو میارن، اون رو به عنوان یک جرم تلقی می‌کنن، اما مهمترین کمپانی ها و شرکت های بزرگ دنیا کارشون عبارت است از همین بازی های پولی و مالی و انبوه کردن ثروت هایی که در اختیار دارن، کارشون اینه. و طبعا تبعیض، طبعا فاصله طبقاتی روز افزون. این سیل بنیانکنی است، این به سمت همه کشورها و همه جوامع سرازیره. یکی از اهداف انقلاب مقاومت در مقابل این سیل بنیانکنه، مقاومت در مقابل سلطه استکبار. این یکی از اهداف انقلاب. استکبار طبیعتش سلطه است، دنبال سلطه است، دنبال فراگیری سلطه است. هر ملتی و هر نظامی که مقاومت نکنه اسیر خواهد شد، در کمند اونها خواهد افتاد. اینا جزو اهداف انقلابه. مسیر حرکت این مجلس مسیر اهداف انقلاب و این کار دشواری است. این که از اون دشوارترین کارهاست. توجه بفرمایید که شیئی که مورد رقابت است یا مورد تخاصم است به دست آوردنش دشوار است، اما نگه داشتنش دشوارتر است. فرض کنید یک جنس قیمتی، یک گوهر گران قیمتی که طالبان زیادی داره، شما در این مسابقه وارد میشید و با زحمت زیاد این رو به دست میارید. نگه داشتنش از به دست آوردنش مشکل تر. علت هم معلوم است، چون شما در وقتی که وارد میدان مبارزه میشید مهاجمید، با روح تهاجم وارد میشید، با انگیزه وارد میشید، میدانید هدفتون چیست، دنبال هدف مشخصی حرکت میکنید. اما وقتی که اون رو به دست آوردید، طرف مقابلی که میخواد اون رو از شما برباید، او دارای روح تهاجم است، او مهاجم است، او انگیزه دارد. شما نمیدونید از کدوم طرف حرکت خواهد کرد، از کدام طرف حمله خواهد کرد، اما او برنامه ریزی میکنه، نقشه کشی میکنه و به شما حمله میکنه. انقلاب کار دشواری بود، پدید آوردن انقلاب کار آسانی نبود. ابتکار عمل میخواست، تلاش میخواست و خون دل میخواست. خب کسانی، امام بزرگوار حرکت داد این ملت را، این مجموعه های فعال مبارز را، با شعار خود، با روحیه خود، با تقوای خود، با ایمان خود، با صدقی که نشون داد حرکت داد و این کار دشوار انجام گرفت و این انقلاب نظام سازی کرد و موفق شد و پیروز شد. اما نگه داشتنش مشکل تره، نگه داشتنش مشکل تره. دشمنها، اونهایی که با اونها در واقع مبارزه می شد برای ایجاد این انقلاب، اونها که بیکار ننشستن، اونها که دست بر نداشتن، اونها دنبال اینن که این انقلاب رو از دست شما برو بایند. همچنانی که دیدید در بعضی از کشورها مردم حرکت‌های بزرگی انجام دادن، آمدن از دست اینا رو بودن، بردن اینا رو به خاک سیاه نشوندن در همین چند سال اخیر. اسلام قلع و قمع کننده ظلم و استکبار بلا شک. لیظهره علی الدین کله. یقینا اسلام میتوانه کفر را، جبهه مقابل را شکست بده، اما کدام اسلام، کدام اسلام قادر به این کاره؟ اون اسلامی میتوانه قلع و قمع کنه کفر را و استکبار را و ظلم را، یا او را محدود کنه یا از تجاوز و تعدی او جلوگیری کنه، که دارای نظام باشد، دارای دولت باشد، دارای نیروی نظامی باشد، دارای رسانه باشد، دارای سیاست باشد، دارای اقتصاد باشد، ابزارهای فراوان در اختیار او باشه. این اسلام، اسلامی که توانسته نظام سازی کنه، حکومت سازی کنه، این اسلام میتوانه مقاومت کنه. و الا شخص مسلمان، یه شخص ولو مسلمان برجسته‌ای باشه، یا جریان اسلامی مثل جریانهایی که در دنیا هستند، اگر به سمت هدف حکومت پیش نرند، هیچ خطری برای استکبار ندارند، چون هیچ کاری از دست اونها به این صورت بر نمیاد، نمیتونن قلع و قمع کنن کفر و ظلم و استکبار رو. شما این اسلامی را که قادر بر مقابله است، قادر بر مقاومت است، قادر بر سینه سپر کردن در مقابل جبهه کفر است، این اسلام رو به دست آوردید، با زحمت هم به دست آوردید، اما چجوری میخواید حفظش کنید در مقابل دشمن؟ اینو باید نگه داشت، اینو باید حفظ کرد. این چیزی نیست که رهاش کنیم خودش بمانه. دشمن حمله میکنه، چند جور حمله میکنه دشمن. یک جور حمله های سخت است، جنگ سخت، اینو دشمن تجربه کرد و شکست خورد. جنگ 8 ساله‌ای که علیه ما به راه افتاد از این قبیل بود. جنگ بین المللی بود. یکی به صدام ابزار شیمیایی داد، یکی هواپیمای میگ داد، یکی هواپیمای نمیدونم فلانجور میراج داد، یکی امکانات ضد هوایی داد، یکی نقشه های جنگی داد. حتی نقشه های جنگی و ساخت سنگرها هم با کمک دیگران بود. اینا همه کمکش کردن که این جنگ رو بلکه او ببره و نتوانست. حمله سخت یه نمونش جنگ 8 ساله است. یک نمونه شورش های قومی است که در کشور را انداختن، اینا جنگ سخت بود در همه مرزهای کشور که یادتونه که همه جا جنگ را انداختن و شورش را انداختن، نتوانست. کارهای تروریستی رو، جریانهای تروریستی رو یا فعال کردند یا به وجود آوردند. هواپیمای مسافری رو ساقط کردند، به سکوی نفتی حمله کرد آمریکا، هواپیمای مسافری رو ساقط کرد آمریکا. هر چه توانستن کردن. اینا کار سخت. در همه اینها شکست خوردند. در مقابل ملت ایران و در مقابل امام بزرگوار شکست خوردند و بیشتر مرعوب شدند. امام بزرگوار با اون قدرتی که خدای متعال به او داده بود، به خاطر توکل و تقوایی که داشت، به خاطر بصیرتی که داشت، به خاطر دلدادگی به هدف که در اون بزرگوار بارز و آشکار بود، خدای متعال در او هیبت قرار داد، به طوری که دیگران می ترسیدند. دشمنان از امام به معنای واقعی کلمه مرعوب بودند، که انهم حمر مستنفره فرت من قسفره، مثل فریاد شیری که می ترسونه حیوانها رو، فریاد امام و نوای امام اینها رو می ترسند، مرعوب می شدن. خب اینها شکست خوردن، در این مرحله شکست خوردن. مرحله دیگری از مقابله و معارضه اونها عبارت بود از حمله نرم. حمله نرم، حمله نرم یک نوعش همین چیزهایی است که مشاهده کردید: تحریم اقتصادی، تبلیغات اغواگر و امثال اینها. اینها کارهایی است که دشمن از روز اول شروع کرد و ادامه داد. به خیال خودشون تحریم‌های فلج کننده‌ای رو نسبت به جمهوری اسلامی اعمال کردند. این هم اثر نکرد، این هم نتوانست. اونا میخواستن جمهوری اسلامی را با این تحریم‌ها، با این محاصره اقتصادی فلج کنن، فلج نشد جمهوری اسلام. در همون دوران تحریم کارهای بزرگی انجام گرفت. بنده در یک گزارشی خوندم از قول یک ژنرال صهیونیست، وابسته به رژیم صهیونیستی، همون وقت منتشر شده بود تو مجلات خارجی، گفت بود من با ایران دشمنم، ایران رو دوست نمیدارم، اما تحسین میکنم. اینا توانستن در عین تحریم فلان موشک رو، یه موشکی اون وقت تازه آزمایش شده بود، اینا با ماهواره و اینها ردگیری کرده بودن، فهمیده بودن، این موشک رو توانستن اینها به وجود بیارن. من تحسین میکنم در عین تحریم، در حال تحریم، بدون کمک دیگران و با فشارهای اقتصادی. این هم یکی از کارهای نرمی که جنگ نرمی که انجام دادن، زدن عقبه های جمهوری اسلامی بود در برخی از کشورهای دیگر، که اینها رو کسانی که مجموعه هایی که جزء عقبه های جمهوری اسلامی محسوب می شدن و عمق راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می شدن، اینها رو تارومار کردن، در خیلی از کشورها زدن، یا تارومار کردن یا بالاخره ضربه به اونها زدن. این هم اثری نکرد و نتوانست. اینا هیچ کدوم راه به جایی نبرد. پس هم جنگ سختشون شکست خورد، هم جنگ نرمشون. اونچه که در مرحله سوم انجام دارد میگیرد، که مال امروز هم نیست، چند سال است که شروع شده، سالهاست که شروع شده، منتها روز به روز توسعه پیدا کرده. جنگ نرم از نوع دیگر است. اینه که خیلی خطرناک. این اون چیزی است که بنده مکرر در مکرر تذکر میدم به مسئولان مختلف به جهات مختلف، و اون عبارت است از نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری، اون عبارت است از نفوذ برای تغییر باورهای مردم، اون عبارت است از نفوذ برای تغییر محاسبات. ما که مسئول هستیم نشستیم اینجا، یه محاسبه‌ای داریم برای کارهای خودمون، یه محاسبه‌ای می‌کنیم، این محاسبه نتیجه‌اش این میشه که اینجور موضع بگیریم. اگر محاسبه ما رو توانستن تغییر بدن، موضع گیری ما تغییر پیدا خواهد. یکی از کارهای اساسی آنها اینه، تغییر محاسبه ها در مسئولین، تغییر باورها در مردم، تغییر در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری، مجموعه هایی که تصمیم سازی میکنن، تصمیم گیری میکنن. این اون کار خطرناکی است که تهاجم به مبانی انقلاب توش هست، تهاجم به بنیانهای حافظ و محافظ هست. به سپاه حمله میکنن، حمله تبلیغاتی، به شورای نگهبان حمله میکنن، به نیروهای مؤمن و جوانهای مؤمن حزب اللهی حمله میکنن. الان رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه و تبلیغات بیگانه پر از این حرفا. من نمیدونم شما آقایان محترم چقدر دسترسی دارید، چقدر میبینید، به خصوص با این ابزارهای جدید ارتباطاتی که به وجود آمده، دائم دارن روی این زمینه ها کار میکنن برای اینکه مخاطبین خودشون رو به این نتیجه برسن. نسبت به روحانیون انقلابی حمله میکنن، روحانی انقلابی رو با عناوین گوناگون، آخوند حاکمیتی و چه و چه میکوبن. در یک کلمه، تلاش در این جنگ نرم برای زمین سازی برای تهی شدن نظام از عناصر قدرته. بخوام کاری کنن که نظام اسلامی از عناصری که در درون اوست و مایه اقتدار اوست این تهی بشه و خالی بشه. وقتی ضعیف شد، وقتی عناصر قدرت در او نبود، اقتدار وقتی نبود، از بین بردنش، کشوندنش به این سمت به اون سمت کار مشکلی برای ابرقدرت ها دیگه نخواهد بود. میخوان او رو وادار کنن به تبعیت. اینجا جای همون جهاد کبیری است که من چند روز قبل از این مطرح کردم، ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. بنده اونجا در تفاسیر این بهی را، ضمیر بهی رو گفتن مراد قرآن است، با اینکه حالا کلمه قرآن در عبارت نیامده است که ضمیر به اون برگرده، لکن هم مرحوم تبرسی در مجموع البیان، هم مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی میگن سیاق کلام نشون میدهد که مراد از بهی یعنی بالقرآن. بنده هم همین رو گفتم در سخنرانی. بعد که آمدم به ذهنم رسید که یه وجه اوزهی در اینجا وجود دارد، ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی، یعنی به عدم الاطاعه. عدم الاطاعه یعنی اون مصدری که از فعل انشقاق و مستتر در اون فعل است. ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی، یعنی به این عدم الاطاعه جهادن کبیر. پس عدم الاطاعه شد جهاد کبیر. این معنا اقرب به ذهن است. حالا من البته فحص نکردم ببینم در بین مفسرین کسانی این احتمال رو دادن یا نه، لکن به هر حال این احتمال احتمال مهمی است. جهاد کبیر یعنی جهاد برای عدم تبعیت، برای عدم دنبال روی از دشمن. پس مسیر و جهتگیری این مجلس اینه، مسیر انقلابی، مسیر انقلابیگری، تعقیب راه انقلاب، تحکیم اسلام، تحکیم دین خدا. ما اگر چنانچه دنبال اقامه حکم الهی و دین الهی نباشیم، چرا اینجا هستیم؟ چرا بنده اینجا باشم؟ خب بیان همونایی که بودن یا اونها یا امثال اونها بیان خوب اداره کنن حکومت رو. ما هستیم برای اینکه بخواهیم دین خدا رو تحکیم کنیم. حاکمیت دین خدا باید تحقق پیدا کنه. ما دنبال اینیم. این است که اگر چنانچه کسی در راهش کشته شد، شهید در راه خداست. اینه که مردم ما جوانهاشون رو اینجور سخاوتمندانه دادن و هنوزم دارن میدن. اینه. و الا اگر این نبود، خب رونق اقتصادی دیگران چرا بنده آخوند روحانی بیام مشغول این کارا بشم، میرم دنبال درس و بحث خودم. دیگرون این کارا رو میتونن بکنن و انجام میدن، در دنیا هم دارن انجام میدن. اگر بحث دین و خدا و تحکیم دین و خدا و حاکمیت الهی نباشه، بودن من و شما اصلا ضرورتی نداره در اینجا. پس اینه تحکیم اسلام، نوآوری. اونی که من تأکید میکنم نوآوری است، منتها نوآوری منضبط، نوآوری آدمای باسواد، نه آدمای بی سواد یا نیمه سواد. نوآوری در مسائل دین قابل اتساع است، چون برای همه زمان هاست، چون برای همه شرایط است. بنابراین دین خدا به وسیله مجتهد دارای خبره استنباط و اجتهاد میتوانه اتساع پیدا کنه در یه مواردی، همچنانی که امام بزرگوار نمونهاش رو نشون دادن و بعضی عمل شد، بعضی لااقل گفته شد در زمان خود ایشون. التیام بخشیدن به زخمهایی که دشمن وارد میکنه، یکی از کارهای اینه. زخمهایی رو داره بر پیکر این انقلاب دشمن میزنه و وارد میکنه، ما باید به این زخمها التیام ببخشیم. یکیش مسئله تفرق مذهبی و طائفی، شیعه و سنی. یکیش مسئله اختلافات جناحی است. یکی مسئله دو قطبی کردنهای مصنوعی جامعه است. اینا زخمهایی است که دارن وارد میکنن، باید اینا رو التیام بخشید. و به هر حال اونی که من روش تکیه میکنم زیاد، اصل تحول و پیشرفت رو همیشه باید مقابل چشم داشته باشیم. ایستایی جایز نیست، باید دائم پیش بریم، پیشرفت بکنیم، منتها در جهت اهداف انقلاب و اهداف دین. حالا این هم بخش دوم که عرض کردیم درباره مسیر این مجلس محترم و به معنای واقعی کلمه معظم. اما وظایف عمومی وجود داره که حالا من مختصرا عرض میکنم که خیلی طولانی نشه صحبتمون. ما در یک جمله باید کشور رو از اقتدار برخوردار کنیم، کشور باید قوی بشه. راه بقای انقلاب، راه پیشرفت انقلاب، راه تحقق هدفهای انقلاب به معنای وسیع کلمه عبارت است از این که ما کشور رو مقتدر کنیم. اگر توانستیم این وظیفه رو انجام بدیم، یعنی دولت توانست، مجلس توانست، قوه قضاییه توانست، نیروهای مسلح توانستند، نهادهای انقلابی توانستند، این مجلس توانست در این زمینه‌ها کاری بکنه و کمکی بکنه، اون وقت ما مطمئن خواهیم شد که خواهیم توانست انقلاب رو به معنای واقعی کلمه حفظ کنیم. اگر کشور قوی شد، از استکبار هم می شود امتیاز گرفت. اینو من به شما عرض بکنم. اگر کشور ضعیف بود، استکبار که هیچ، ابرقدرت ها که هیچ، دولت های بی ارزه و ضعیف و حقیر هم از آدم طلبگاری می کن. اگر ضعیف شدیم اینجوری خواهد شد. اگر قوی شدیم، نه، قدرت هم یه امر نسبی است دیگه، باید در هر مرحله ای از قدرت میتوانه انسان یک فعالیتی انجام بده. حالا مثلا فرض بفرمایید دوستان عزیز ما در همین قضایای مذاکرات هسته‌ای، که حالا من البته نمیخوام وارد اون مقوله بشم، گفتن ما امتیاز گرفتیم، که دشمنانی که قبول نمیکردن تا امروز که ما صنعت هسته‌ای داشته باشیم، حالا امضا کردن، پای کاغذ امضا کردن که ما میتوانیم صنعت هسته‌ای داشته باشیم. خب این چجوری به دست آمد؟ این بعد از آنی به دست آمد که ما اقتدار خودمون رو نشون دادیم، ما توانستیم کاری که اونا تصور نمی‌کردن بتوانیم انجام بدیم، توانستیم انجام بدیم، یعنی تولید غنی‌سازی 20%. خود اونها میدونن، اصحاب فن این کار میدانن که مشکل کار تا 99% عبارت است از مسیر تا 20%. اگر تا 20% یک کشوری توانست خودش رو پیش ببره، از اونجا تا 90% و 99% کار آسانی است، راه زیادی نیست، راه طول. اینا میدونن این مسیر رو جمهوری اسلامی پیش رفت، یعنی توانست غنی‌سازی 20% رو به دست بیاره، توانست 19000 سانتریفیوژ نسل اول تولید کنه. توانست حدود 10000 سانتریفیوژ نسل اول رو به راه بندازه. توانست سانتریفیوژهای نسل دوم و سوم و چهارم رو تولید کنه. این کارا رو توانستیم بکنیم. توانست اون دستگاه راکتور عراق رو، آب سنگین عراق رو توانست به وجود بیاره. توانست کارخانه تولید آب سنگین را که امروز از ما میخرن اینو به وجود بیاره. این کارا رو توانستیم بکنیم که دشمن اون حد اقل را قبول کرد که ما صنعت هسته‌ای داشته باشیم. اگر این کارا رو نکرده بودیم، من یادمه در اون 8-9 سال 10 سال دوستان همه یادشونه، یعنی 12 سال پیش از این که مذاکرات دوره قبل داشتیم، ما بحثمونی بود که مثلا 5 تا سانتریفیوژ اجازه بدن کار کنه، اونا میگفتن نمیشه. ما اول میگفتیم 20 تا، بعد گفتن نمیشه. کوتاه آمدیم گفتیم 5 تا، گفتن نمیشه. گفتیم یکی، گفتن نمیشه. وقتی که نمیتوانیم، وقتی نداریم، وقتی قدرت نیست، دشمن اینجوری وارد میشه. وقتی شما 19000 سانتریفیوژ رو علی رغم دشمن به وجود آوردید، به راه انداختید، نسل دوم و سوم و چهارمش رو تولید کردید، کارهای جنبی فراوان دیگری رو انجام دادید، خب مجبور قبول بکنه اقتدار اینه. اگر اقتدار بود، انسان میتوانه حتی از استکبار امتیاز بگیره. این امتیازی نبود که آمریکایی‌ها به ما دادن، این امتیاز بود که ما با قدرتمون گرفتیم، نه اینکه کسی به ما امتیاز داد. در همه زمینه‌ها همینجوره. در زمینه اقتصاد همینجوره. این اقتصاد مقاومتی که بنده هی تکرار میکنم و تأکید میکنم، و خب به حمدالله دوستان ستاد عملیات و فرماندهی تشکیل دادن و کارهایی داره انجام میگیره که امیدواریم انشاءالله نتایجش رو ببینیم روی زمین. این همینه. در اقتصاد اگر ما قوی شدیم، قدرتمند شدیم، دیگه تحریم معنی نداره. تحریم یه کار زائدی میشود. اگر توانستیم در داخل ما اقتدار اقتصادی به دست بیاریم، اونا خودشون میان به دریوزگی، میان دنبال ارتباط اقتصادی، نه تحریم نمی کنن، بلکه اگر ما تحریم کنیم اونا میان میگن آقا تحریم نکنید. این طبیعت کاری. در زمینه سیاست هم همینه، در زمینه های گوناگون هم همینه. عناصر اقتدار رو بایستی دولت و مجلس و دیگران دنبال باشن و این مجلس میتوانه اینا رو مطالبه کنه. شما میتوانید از این بنده حقیر مطالبه کنید، از آقای دکتر روحانی عزیزمون مطالبه کنید، از آقایان مجلس میتوانید مطالبه کنید، از قوه قضاییه میتوانید مطالبه کنید. میتونید مطالبه کنید این عناصر، این جمع با عظمت، این جمع استثنایی که گفتیم یک پدیده است، یک موهبت الهی است، این کارا رو میتوانه انجام بده. روی نقطه متمرکز بشید، اون نقطه رو دنبال بکنید، افکار عمومی رو همراه کنید، این میشود اون چیزی که حقیقتا شایسته است. خب حالا البته اگر چنانچه بخوایم جسارت کنیم عرض بکنیم ملاک انقلابی بودن توی این مجموعه ها چیه، بنده به نظر میرسه ملاک انقلابی بودن تقواست، شجاعت است، بصیرت است، صراحت است، نترسیدن از لومت و لائم است. اینا ملاک انقلابی بودنه. اینا اگر چنانچه ما تقوا داشته باشیم، شجاعت لازم هم داشته باشیم، صراحت لازم هم در جایی که صراحت لازم است، اونجایی که تکنیه لازم است نه، اونجا صراحت مضر، اونجایی که صراحت لازم است صراحت داشته باشیم، اگر توانستیم اینها رو انجام بدیم، شناخت درست از دشمن داشته باشیم. دشمن یک جبهه است، دشمن یک فرد که نیست، یک دولت خاص که نیست، یک جبهه است. ما باید این جبهه رو بشناسیم، ببینیم کی وابسته به این جبهه است، از کجا این جبهه جوری حرکت میکند که میتوانه مشتبه کنه ما رو نسبت به خودش. جبهه دشمن رو بشناسیم، شیوه های دشمنی رو هم بشناسیم، بدونیم چه جوری دشمنی میکنه. گاهی هستش که دشمن وارد می شود، یک کاری رو شروع می کنه به قصد یک هدف خباثت آمیز. ما درست نمی دونیم اون هدف چیست. ظاهر کار رو نگاه می کنیم، ببینیم کار خوبیست، استقبال می کنیم ازش، در حالی که او داره اون هدف رو دنبال میکنه. داشتیم از این قبیل در کشور داشتیم و داریم مواردی را که اونا یک کاری رو شروع کردن در کشور با یه هدفی، ما هم ظواهر کار نگاه کردیم گفتیم عجب خوب این که کار خوبیه، این که اشکالی نداره، در حالی که اگر بصیرت داشته باشیم، اگر اهداف دشمن رو بشناسیم، اینجوری گول نمیخوریم. در مقابل دشمن هم نباید دچار انهزام روحی شد. اینم اصل قضیه، یکی هم اینه، انهزام روحی ضرر داره. هر کسی که در درون خود منهزم شد، در صحنه قطعا منهزم خواهد شد. اولین شکست هر انسانی شکست در درون خودشه، که احساس کنه که نمیتونه، احساس کنه که فایده ای نداره، احساس کنه که طرف خیلی قوی تر از اوست، احساس کنه من که از دستم کاری بر نمیاد. این انهزام روحیست. اگر این انهزام پیدا شد، اون وقت در صحنه قطعا شکست خواهیم خورد. این نباید به وجود بیاد، مراقب باشیم که این به وجود نیاد. رحمت خدا بر امام بزرگوارمون، بر شهیدانمون و صلوات بر محمد و آل محمد.